بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این آیات رسیدیم به این آیه شریفه: ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. صاحب وسائل مرحوم شیخ قره عاملی می‌فرماید این آیه دلالت بر عصمت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داره و دنبالش فرموده فیستحیل و ان یسلم فی الصلاة فی غیر محله ثم یتکلم قبل تمام صلاته ثم یکذب ذا الشمالین و هو صادق علی قولکم ثم یعترف به خطئه. اگر ما باشیم و این آیه شریفه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، دلالت بر این داره که نطق پیامبر به صورت مطلق از روی هوا نیست. ما ینطق این نطق نفی بر او به صورت مطلق وارد شده. ما ینطق مثل نکره در سیاق نفیه، ما ینطق عن الهوى. اون وقت نتیجه میگیریم که در همه امور هر چه پیامبر فرموده این از روی هوا نیست. اون وقت طبق این آیه شریفه باید بگیم که اینی که ذو الشمالین به پیامبر عرض کرد که شما آیا سهو کردید در نماز یا نمازتون رو شکست خوندید، پیامبرم اول با او صحبت کرد یتکلم و قبل تمام صلاته، بعد قول ذو الشمالین رو تکذیب کرد، فرمود اینطور نیست، اینی که تو میگی نیست. که حالا بعدن به روایتش برسیم، یه تعبیری داره در اینجا، فرموده کل ذالک لم یکن، اینایی که تو میگی هیچ کدام نیست. خب پیامبر هم که صادقه، قول ذو الشمالین رو پس تکذیب کرده. مجددن تو همون روایت داره که پیامبر از ابوبکر و عمر سوال کرد که آیا این حرف ذو الشمالین درست یا نه، اونا تصدیق کردن، گفتن بله شما سهو کردید در نماز، و بعد دو رکعت دیگه ادامه داد و نماز رو تمام فرمود. که حالا عرض کردیم بعدن به روایتش میرسیم. حالا این آیه شریفه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، این عمومش اختزا داره اسمت رو. یک نکته ای به ذهن من رسیده بود، مراجعه کردم به تفسیر مرحوم علامه در المیزان، و اون این بود که بگیم این ان هو الا وحی یوها قرینه روشنی باشه برای که مراد از نطق، نطق قرآنیه. فقط ما ینطق عن الهوى یعنی به نسبه به اون چیزی که به عنوان قرآن پیامبر بیان میکنه. دیدم مرحوم علامه هم همین رو فرمودن، اول فرمودن و نطق و ان کان مطلقا ورد علیه النافیه، ما نافیه برش وارد شده، و کان مقتضاه و نفی الهوى ان مطلق نطقه، لکنه لما کان خطابا للمشرکین و هم یرمونه فی دعوته و ما یفلو علیه من القرآن و انه کاذب متقبل مفتر علی الله سبحانه. می‌فرماید چون خطاب مشرکینه، مشرکینم پیامبر رو متهم می‌کردن به اینکه کاذب، از پیش خودش حرف می‌زنه، افتراء بر خدا داره. لذا می‌فرماید کان المراد به قرینة المقام انه صلی الله علیه و آله ما ینطق فی ما یدعوکم الالله او فی ما یتلوه علیکم من القرآن ان حوا نفسه و رأیه و لیس ذلک الا وحیا. دعوتی که می کنه یا قرآنی که بر شما تلاوت می کنه، این از روی هوا نیست و غیر از وحی چیز دیگری نیست. خب این آیه دلالت بر یک بخش از عصمت داره و اون این که پیامبر در اون چه که به عنوان وحی از جانب خداوند تبارک و تعالی بیان کرد اشتباهی نکرده. اما دیگه دلالت بر عصمت در نطق‌های معمولی، عصمت در افعال، اینها نداره و اساساً در خود شیعه در مورد عصمت در نطق ظاهراً همه اتفاق نظر دارن. اونی که برخی مثل مرحوم صدوق و اینها قائل شدن سهو در افعال، در باب افعال اختلافه. پس بنابراین این آیه رو ولو مرحوم صاحب و صاحبش استدلال کرده، اما همین اشکالی داره که بیان کردیم و ازش مطلق عصمت رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این آیه چی؟ حالا آیات دیگه در جای خودش، اما این آیه چی؟ بله این آیه، یعنی این آیه ما ینطقون عن الهوا نطق در خصوص قرآنه. من اصلا قرینه این هو و الا وحی یوها اصلا شاید بشه یک اشکالی هم به خود مرحوم علامه کرد، چون مرحوم علامه فرموده ما ینطقون فی ما یدعوکم الالله و فی ما یتلو فی ما یتلوه علیکم من القرآن. اصلا اینجا تردیدم وجود نداره. ما ینطق فی خصوص ما یتلو علیکم من القرآن، در اون حتی در دعوتهای دیگهی که عنوان قرآن نداره، این آیه دلالت بر اونم نداره. ما ینطق فی ما یدعوکم فی ما یتلو علیکم من القرآن، فقط در خصوص قرآنه. این هو الا وحی یوها که عصمت پیامبر در تلقی وحی رو دلالت داره و در این که اون چه که پیامبر تلقی کرده به صورت صحیح و کامل بیان فرموده. چرا؟ داره دیگه این هو الا وحیون، یعنی پیامبر اگر امروز فرمود در جنگ، ببینید پیامبر اگر امروز فرمود در جنگ از این طرف برید، این وحیه؟ نه آیه این دلالت نداره. ببین آیه پس کردم به قرینه این هو الا وحیون، وحیم فقط مربوط به قرآنه. حالا مگر اینکه دائره وحی رو بگیم احادیث قدسیه رو هم بگیره، این مقدار هم ما قبول میکنیم. اون چه که از طرف خدا بر پیامبر نازل شد به وسیله جبرئیل، اما به عنوان قرآنیه یا به عنوان حدیث قدسی، اما افعال پیامبر رو شامل نمیشیم. اقوال پیامبر، پیامبر حالا در جنگ فرمود از این طرف برید، این کار رو، یعنی چیزی به عنوان وحی نیست اینا دیگه.
من میخوام بگم عصمت ثابت شد
نمیشه. چرا؟
مطلق
شما اولا مطلقی که من میگم مربوط قرآنه، ببین آیه نمیگه کل ما نتقه به نبی، این عرض شده که عنوان از روی هوا نیست، نمیگه کل ما نتقه به نبی لیس عن الهوا، میگه اون چه که به عنوان قرآن بیان میکند لیس عن الهوا، اون چه به عنوان قرآن بله میدونم قرینه، اگر ببینید اگر ما بودیم و آیه شریفه ما ینطق عن الهوا همین اندازه، نه خیلی خوب، اگر ما بودیم و همین آیه اینجا ادعای صحابه و صحابه درست بود، میگه پیامبر لا ینطق عن الهوا، حتی اون موقعی که میفرماد آب برا من بیارید، میفرماد از این راه برید، این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید، ما ینطق عن الهوا، اما دنبالش داره این هو و الا وحیون یوها، مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا این آیه دوم این هو و الا وحیون یوها یا آیه مستقلیه، ظاهرا مستقلن باشه یا در زیل اون اومده، بله اگر یه آیه مستقلی باشه به حسب خود آیه بودن، بله بله، حالا نه خب حالا اینطور بخواییم بگیم آیه اول خدا می فرماید در مورد نطق لا ینطق عن الهوا، بگیم این عامه، هر نطقی رو شامل میشه، چه قرآنی چه غیر قرآنی، بعد در خصوص قرآن هم می فرماید این هو الا وحی یوها، یعنی اون رو یه آیه مستقلی بگیریم در خصوص قرآن بگیریم، بگیم اون آیه زیل این آیه که نیست، یه آیه مستقلیه، اینم یه آیه مستقلیه، اون در مورد خصوص قرآنه، یعنی در این دوتا آیه خداوند تبارک و تعالی دوتا مطلب رو به مشرکین فرموده، یک کل ما نطق به نبی لیس عن الهوا، چه قرآنی چه غیر قرآنی، دو می‌فرماید توجه کنید که این قرآنی که پیامبر برای شما قرائت میکنه وحی یوهاست، این از جانب خودش نیست، این از جانب خدای تبارک و تعالی است، اگر این حرفو بزنیم که بعید هم نیست این هست، این هوه هوه به نطق نمیخوره که، اگر این هوه رو اجزه بفرمان، اگر هوه رو به نطق بزنیم درست فرمای شما، هوبه رو به قرینه مقام و به قرآن بزنید، مثل این که انا نحن نزلنا ذکر، این موقع ذکر یعنی قرآن، بله ما زلنا صاحب و ما قبا، نه اون که وحی فقط خصوص قرآنه و خصوص اونجا که یه خواهد در باب وحی، حتی فرق بین وحی و حدیث قدسی چیه؟ احسنتون، وحی اونیش که داره جنبه اعجاز وجود داره، وحی و قرآن هر دو، یعنی قرآن و حدیث قدسی هر دو کلام خداست، اما قرآن متصف به اعجاز، عنوان اعجازیت و صفت اعجاز داره، اما حدیث قدسی عنوان اعجاز رو نداره، خب وحی لغوی مراده، عنوان الهامه، درست من با اوهینا بلعیم یا بله اونجا برای معنی لغوی داره، معنی الهام داره، خب پس ببینید خلاصه مطلب این شد، ما اگر این هو الا وحیون یوها رو قرینه بگیریم، حالا شما رو قرینه سیاق وارد بشید، روی که مجموع این آیات یه مطلبی رو میخواد بیان بکنه که اگر باز در ذهن شریفتون باشه، ما به نحوه کلی سیاق قبول نکردیم، اما در بعضی از موارد سیاق وجود داره و اینجا از همونیست که وجود داره، اگر قرینه سیاق رو قبول بکنیم، اینجا نسخ هم فقط در خصوص قرآنه، ما ینطق عن الهوا، یعنی ما ینطق فیما یتلو علیکم من القرآن، دیگه فقط دلالت اسم بر اسمت در خصوص قرآن داره. نه از که اونجا ببینید زنه الهامه، بله اونجا قرینه داره که مراد چیه، اما اینجا وحیش که مراد وحی قرآنیه. در هر کلامی خیلی خوب. حالا نه ببینید، اهل سنت هم عصمت رو در خصوص ابلاغ احکام و تبلیغ عرض اونجه که خدا فرموده قبول دارن. اختلاف بین شیعه و اهل سنت در غیر از مسئله تبلیغه. ما مدعی هستیم که پیامبر در هیچ فعلی از افعال، در هیچ قولی از اقوال خطا نمی کنه، نسیان نمی کنه، چه قرآن باشه چه غیر قرآن باشه. این آیه در خصوص قرآن، نه این آیه در خصوص قرآن، بله یعنی از که زمیر هوا به قرآن می خوره. این هوا هوا این قرآن، نه نسخ، نه آقا برای این که می دونیم هر نسخی وحی نیست. شما اگر زمین رو بخواید به نطق بزنید، لازم است که هر نطقی وحی بشه. از کجا دارم خواستم؟ حالا ما میگیم نطق قرآنی، میگیم نطق قرآنی باشه، خطاب مشرکی باشه، بله مسلم احوال شامل نمیشه. بله به هر حال به قول ایشون چه ما نطق قرآنی بگیم چه بگیم کل نوت، اما بالاخره افعال رو شامل نمیشه. بالاخره از این آیه عصمت مطلقه پیامبر رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. چی؟ نه نوت خواهی تفکر، ساده تفکرم بودی، تفکر فعل باطنیه، فعل ظاهری و جوارحی رو نمیگیره. نه دیگه وقت نمیشه گفت، یعنی روی این حساب شما اعمال آدم راه رفتن هم نطقه، معنیش همین میشه، راه رفتن نطقه، نمیدونم خوابیدن نطقه، خوردن نطقه، نمیشه. من نگفتم هر جا اعجاز وحیه، آقای من نگفتم هر جا اعجاز وحیه، گفتم وحی، گفتم نه تازه نگفتم هر جا وحیه اعجازه. ببینید وحی هم در قرآن هم در کلام قدسی و حدیث قدسیه. این قرآن فرقش با حدیث قدسی در این است که او اعجازه. نگفتم هر جا وحیه که اعجازه، میگم قرآن متصل به اعجازه و الا حدیث قدسی هم وحیه، حدیث قدسی هم وحیه. ببینید نتیجه این میشود که پیامبر صلوات الله علیه سه نوع نطق داره: نطق قرآنی، نطقی که به عنوان حدیث قدسیه، نطقی که غیر این دوتاست. غیر این دوتا اون چیزیست که در توضیح اینا بخواد پیامبر بیان بکنه، یا نطق در امور عادی و زندگیه. دقت کردید آیه فقط نطق قرآنی رو دلالت داره، اما غیر نطق قرآنی رو دلالت نداره.
اخبار از
جنگ موسی و
اینا
که بودن اگر واقعا جبرئیل بر اون خبر می آورده، اونا مثلا این قبیله برید حالا رو مشتاق نه، ما میگیم روی فرض چیزه عادی روی امور عادی که اصلا ربطی به جنگ و دین و اینها نداره. آیا در اونها پیامبر معصوم بوده یا نه؟ این آیه میگیم دلالت نداره. دقت میکنید؟ خب قاعده رو که آیه سن
همین آیه
حضرت زهرا استدلال کردن. خب بعدشون کلمات بود که جبرائیل برای حضرت زهرا از طرف خدا بیان کرده بود. بله. و این گونه کلمات خود پیامبر هم نبود. خب آیه بعد که ایشون اشاره کردن آیه نهم سوره حشر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اون چیزی که پیامبر بر شما میاره او رو بگیرید، اون چیزی که به شما اعطا میکنن او رو بگیرید و اون چیزی که شما رو من میکند از او خب بپذیرید من رو. صاحب مسائل فرموده دلت علا وجود تسلیم و انقیاد لأقوالهی و افعالهی علا وجه العموم. حالا با اینکه صاحب مسائل اصولی نبوده اما تو این آیات ببینید چقدر به اطلاق و عموم و اینها توسل کرده. ایشون میگه این آیه دلالت دارد بر این که تسلیم نسبت پیامبر، انقیاد نسبت پیامبر هم در اقوال هم در افعال واجبه. فلو جاد السهر لحمل کل فعل و قول ذالک، اگر سهر در مورد پیامبر ممکن باشه هر فعلی رو که انجام میده هر قولی که از او صادر میشه ما احتمال بدیم که سهوًا داره صادر میشه، پس نباید وجوب تسلیم داشته باشه. در حالی که این آیه میفرماید ما آتاکم، یعنی ما اعطاکم اون چرا که پیامبر به شما میده. حالا آتاکم رو معنای اعطاکم معنا کنیم یا امرکم معنا بکنیم به قرینه ما نهاکم، این دلالت داره برای اینکه هر چی که پیامبر امر میکنه. ما نهاکم نمیگه ما نهاکم به عنوان القرآن یا به عنوان الوحی، ما نهاکم حتی در امور عادی پیامبر فرمود اینجا نشین، این لزوم تبعیت داره. و از همین جا باید بگیم اصلا خود آیه اطیع الله و اطیع الرسول خود این دلالت بر اسمت پیامبر داره، وقتی خدا به نحو مطلق اطاعت رسول رو واجب میکنه، نمیگه در امور دینی، نمیگه در اموری که مربوط به قرآنه، اطیع الله و اطیع الرسول. حتی اگر در یک قضاوتی رسول کرد، قضاوت نه یه مرتبه پایین تر یه مطلبی رو پیامبر فرمود اطاعتش واجبه، اونم دلالت بر اسمت میکنه. این ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، بگیم اینم یک دلالت عام میداره همونطوری که مرحوم صاحب وسائل فرموده. بله ما موصول دیگه ما آتاکم، اصلا ما آتاکم حالا عرض میکنم هر چیزی که این آیه در زیل آیات فی از همین سوره مبارکه هشت آمده، دو تا آیه در اینجا بله آیه 6 و 7 بله من گفتم 9 اشتباه کردم، 7 این آیه در آخرای آیه 7ه، دو تا آیه در این سوره است که انصافاً از آیات مشکله قرآن کریم هست و ما در بحث آیات و احکام آیات خمس مفصل راجع به این دو تا آیه اونجا بحث کردیم و اصلاً بحث خیلی مفصلی داره این دو تا آیه، اما اونیش که الان اینجا مربوط میشه میخوام عرض کنیم اینه. مرحوم علامه طباطبایی به این نکته توجه فرمودن، میگن که این آیه مربوط به فیه، چون مجاهدین لشکریان اینها به پیامبر عرض کردن هر چی غنایم شما بدید به ما تقسیم کنید بین ما، آیه آمد که نه این اختیارش با پیامبر هست، پیامبر هر مقداری خواست به افراد بده، به انصار یه مقداری داد، ظاهرا به مهاجرین، به مهاجرین و به همه مهاجرین و به یه نفر از انصار داد. و اینا باز انقل داشتن، داشتن این آیه نازل شد که ما آتاکم الرسول فخذوه، و وقت نتیجه میشه ما آتاکم الرسول من الفیل، غنیمتی که پیامبر به شما داد فخذوه. این خذوه هم کنایه از این است که یعنی بپذیرید رو قبول کنید. حالا اخذ ظاهری مراد نیست. و ما نهاکم عن فانتهوا، و وقت بعد مرحوم عدنان فرمده ول آیتو مرقز عن السیاق عامتون تشملو کل ما آتاه النبی من حکم فامر به او نهى عن، که این مطلب مطلب خیلی خوبیه، مطابق با مبنای ما هم هست. اینجا از جاهایی که دیگه نمیتونیم قرینه سیاقو پیاده کنیم. ما افاء الله، آیه رو بخونید، آیه ببینید درست در دنباله آیات فی آمده، اما زیرش ضابطه کلی داره بیان میکنه، مثل اینکه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، دنباله آیات صوم آمده اما اختصاص به صوم نداره، دنباله آیات صوم آمده اما اختصاص به او نداره، یک ضابطه کلیه. شما معاتب حالا عرض میکنیم به ملازمه اثبات میکنیم برو. پس ببینید اینجا برخلاف اون ماینده و انهوا که اونجا سیاق و پذیرفتیم، اینجا اصلا نمیشه سیاق و پذیرفت. بگیم چون دو تا آیه آیات قبل در مورد فی هست، این ما آتاکم الرسول یک ضابطه کلی رو فقط در مورد فی داره خداوند بیان میکنه. نه، اینجا باید سیاق بگذاریم کنار. همینیست که مرحوم الان در ذی آوردن و فرمودن کل ما آتاه النبی من حکم فامر به او نه او نه آن، هر چیزی که پیامبر آورد از حکم، از امر و نه، اینها رو باید شما بپذیرید. نتیجه این میشه که آیه شریفه دلالت دارد در این که اون چه که پیامبر امر و نهی میکند لزوم اطاعت داره، و از اول ما تلاشمون برای این بود که این ما آتاکم الرسول رو بگیم لسانش لسان اطیع الرسوله، با اوش فرقی نمی کنه، اطیع الله و اطیع الرسول. و همونطوری در اطیع الرسول ما استفاده کردیم اسمت پیامبر رو، ایزام همینطور. حالا و اگر گفتیم که هر چه پیامبر میگه لزوم اطاعت داره، نتیجه این است که در تمام اون چه که امر میکنه یا نهی میکنه سهمی وجود نداره، اطاعت واجبه. حالا به فرمایش ایشون که فرمودن حالا از کجا اثبات کنیم اون چه که در مورد خودش داره انجام میده، ما باید اینطور بگیم که اون چه که یعنی اولا قائل به فشل نداریم، کسی نیامد بگه که آقا پیامبر در امر و نهی که به ما میکنه سهم نمیکنه، اما در فعل خودش ولو فعل عبادی خودش باشه سهم میکنه. این نکته رو دقت کنید، درسته که اهل سنت اسمت در تبلیغ رو قائلن، ولی ما آتاکم الرسول من امر او نهین دائره خیلی وسیع تر از تبلیغه. تبلیغ اون چیزی که خدا فرموده، ما آتاکم الرسول یعنی اگر پیغمبر در جنگ امر کرد که زید بره امر نره، خب اینجا تبلیغ نیست که اصلا، ولی امر و نهی پیامبره. دیگه کسی نیامده بگه آقا در اینا سهم وجود نداره، اما در اون قول عادی پیامبر که امر و نهی نیست یا فعل پیامبر ممکنه سهمی وجود داشته باشه. بنابراین از این آیه به نظر میرسه خیلی خوب میشه استفاده کرد اسمت مطلقه رو، مخصوصا که در آیه اختصاص به نطق هم نداره. ما آتاکم یعنی ما اعطاکم الرسول، حالا ما اعطاکم من طریق نطق و من طریق الفعل هر چی میخواد باشه. این آیه مثل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول که دلالت بسیار دلالت خوبیه. چیا؟ این باید مبرکب ثابت میشه. بله میشه دیگه، در این معنا اختلافی وجود نداره. یعنی شما اگر بشین مونه، شما اگر بگیم در کلمات امروز پیامبر سهم نیست، کس نمیاد بگیم خواست در کلمات فرداش هم سهم باشه. یعنی یک اجماع مرکب روشن اینجا وجود داره. شما نه، اگر ببینید یه فرقی از بین تبلیغ و غیر تبلیغ اونو قبول دارید، اما وقتی اومدید غیر تبلیغ، آیه غیر تبلیغ رو میگیره یا نه؟ بگیم بله میگیره. آیه میگه هر امر و نهی پیامبر فرمود ولو به عنوان تبلیغ عن الله نباشه، او لزوم اطاعت داره. نتیجه این میگیریم که پس در غیر تبلیغ آیه میگه سهم راه نداره، به اجماع مرکب در همه اقوال باید درست کنیم. و چون ما آتاکم اختصاص به قول نداره، در افعال هم شامل میشه. چی آقا؟ حالا الان عرض میکنم ببینید، ما بعد از اینکه این آیات خوندیم یه آیاتی داریم ولقد عهدنا الی آدم فنسیه، اینا رو بعد این آیات رو بعد میاریم ان شاء الله. خب این روز هم از سرم چی این حرف رو میزنه؟ اگر خدا بگه نه، ببینید اگر خدا بفرماید اگر ولی یه فقیه هر چی گفت تبعیت این واجبه، بله اصلاحی سمی نمیشه، ولی خدا که نگفتی چنین چیزی رو. این حتا رو چی؟ نه ببینید، این حتا رو قانون گذار، ببینید این حتا رو قانون گذار، قانون گذار یا مثلا فرض کنید در باب قاضی، در باب قاضی که تو روایات وارد شده که چون اون روایاتی که هست مسلم قضاوت استفاده میشه، انهم حجتی علیکم، عرض میشود که اینا در باب قضا قولشون حجیت داره، اما معناش این نیست که اسمت داشته باشن، معناش این نیست که اشتباه نکنن، قاضی ممکنه اشتباه بکنه. این حرف فقط در مورد خدای تبارک و تعالی است که اگر خدا نسبت به کسی فرمود از این تبعیت کنید فی جمیع الامور و الاقوال، ازش اسمت فهمیده میشه. نه آخه نیست به این نظام، به این ملاد نیست، ببینید به این ملاد نیست. آخه در اونجا عرض میکنم که بحث قضا یا بحث ولایت فقیه که ما از ادله استفاده میکنیم به عنوان جانشینیه امام معصوم علیه السلام، اصلا خود طولیتش دال بر عدم عصمته. شما ببینید هیچ امامی جای امام دیگر نشسته، شما نمیتونید بگید امام حسن علیه السلام جانشین امیرالمومنینه یا امام حسین جانشین امام حسنه. اینا همه اوصیای پیامبرن، اینا هر کدام در زمان خودشون امامه. طولیت از نظر رتبه بین اینها نیست، ولو از نظر زمان وجود داره، اما در مورد ولی فقیه یا در مورد قاضی اینا طولیت رتبی دارن. خود طولیت رتبیش داله بر عدم عصمته، ولو اگر اینا طولیت رتبی نداشتن نیاز به جعل امام معصوم نداشته، امامت امام حسین رو که امام حسن جعل نکرد، امامت نمیدونم حضرت ولی اصحاب جل الله تعالی فرجه الشریف رو که امام عسکری جعل نکرده. اما ولایت ولی فقیه رو اگر ما آمدیم از راه ادله نقلی قائل شدیم. اگر از راه ادله نقلی قائل شدیم به جعل امام معصومه. وقتی به جعل شد طولیتش عرضش و قرینه می شود در این که اسمت وجود نداره، و وقت میگیم حالا پس اینا اجتماع اگر کردن لمصلحت عامه، برای اینکه اختلال به وجود نیاد، تشدد به وجود نیاد، این رو فرمودن. اما در مورد خدا، خدا وقتی فرمود حکیم الرسول، بحث اختلاف و تشدد و اینها نیست، داره همونطور نسبت به خودش میگه حکیم الله. این است که این وجود یه وجودیست که قابل اطاعت هست فی جمیع شؤون، این ملازمه با عدم سهمه. فصلی الله علیه و آله.